صحبت‌های خودشون حواس راننده رو پرت نکنن و کاری کنن که راننده محترم کاملا حواسش به جلو باشه و مقررات راهنمایی رانندگی هم که از اهمیت بسیار زیادی برخورداره باید همه رو به خوبی رعایت کرد. برای همین شما هموطنان خوبمون آرزوی صحت و سلامت میکنیم در هر کجای میهن عزیزمون که هستید. اگر قصد دارید به سفر نوروزی برید در تعطیلات نوروزی، انشالله که سفرتون بی خطر باشه و امسال بشنویم که سفرهای نوروزی آمار تصادف و خدای نکرده مرگ و میر به صفر رسیده. انشالله که این اتفاق بیفته. به ساعت 14:30 رسیدیم. دوستان عزیز دعوتون میکنم در این ساعت همراه بشید با گفتگوی اقتصادی.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
اقتصاد ایران در مسیر مردمی شدن با موانع و چالش‌های متعددی مواجه است که نیازمند توجه و راهکارهای راهبردی است. در این برنامه به بررسی موانع، چالش‌ها، الزامات و راهکارهای لازم برای تحقق اقتصاد مردمی در ایران می‌پردازیم. یکی از موانع اصلی وجود انحصارها و تبعیض علیه بخش خصوصی است که مانع از مشارکت فعال مردم در اقتصاد می شود. این موضوع شامل اعطای پروژه‌های بزرگ به نهادهای عمومی بدون برگزاری مناقصه است. تغییر رویکرد دولت از یک نهاد رقیب به یک حامی برای بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی برای فعالیت‌های اقتصادی ضروری است. فراهم کردن آموزش‌های با کیفیت و برنامه‌های مهارت‌آموزی مناسب برای ارتقاء مهارت‌های نیروی کار لازمه رشد اقتصادی و مردمی کردن اقتصاد است. تشویق تولید ملی از طریق حمایت‌های مالی و فنی به کسب و کارهای کوچک و متوسط می‌تواند به تقویت اقتصاد مردمی کمک نماید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. امروز هم با گفتگوی اقتصادی در خدمتون هستیم و همونطور که از مقدمه متوجه شدید میخوایم در مورد مردمی کردن اقتصاد صحبت کنیم. یکی از مشکلات و موانع و چالش هایی که وجود داره در سالهای گذشته بهش پرداخته شده. مقام معظم رهبری چندین مرتبه اعلام کردن و تذکر دادن و هشدار دادن که حتما باید موانع بخش خصوصی برداشته بشه و کمک بشه که این اقتصاد دولتی تبدیل به یک اقتصاد خصوصی با حمایت دولت و نظارت دولت اتفاق بیفته. گام‌های زیادی برداشته شده در سال‌های گذشته، از جمله اصلاحات اصل 44 قانون اساسی، بعدها بحث مولد سازی رو مطرح کردیم، خصوصی سازی رو مطرح کردیم. در سالهای بعد اقدامات زیادی انجام شد برای اینکه بخشی از این بنگاهایی که 100% دولتی هست واگذار بشه به بخش خصوصی و بخش خصوصی فعال بشه، انگیزه پیدا بکنه برای کار کردن در کشور، ولی همچنان موانع و چالش‌هایی وجود داره و لازمه که بهش پرداخته بشه. ما در این برنامه انشالله به کمک اساتید و نخبگانی که در استودیو حضور خواهند داشت و دوستانی که تلفنی احتمالاً خدمتشون خواهیم بود، می‌خوایم به این موانع و چالش‌هایی که وجود داره در راه مردمی کردن اقتصاد بپردازیم و راهکارها و پیشنهادات کارشناسان رو برای عبور از این وضعیت و به سلامت از دولتی به خصوصی رفتن، به سمت مردمی رفتن انشاءالله میخواییم صحبت بکنیم و راهکارهای کارشناس ها رو بشنویم و انشاءالله مسئولین، تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان کشور هم به این راهکارها توجه بکنن و در یک فرایند سالم و مناسب انشاءالله این اتفاق بیفته و اقتصاد به سمت مردمی شدن پیش بره. فعلا در استودیو در خدمت جناب دکتر محمد باقر معتمد هستیم، فعال اقتصادی و از مدیرانی که در تشکل‌های مردمی بالاخره در گذشته کارهای ارزشمندی رو انجام دادن در خدمتشون هستیم. می‌خوایم با ایشون صحبت بکنیم و شروع بکنیم صحبتمون رو. ابتدا اگر که آقای دکتر، عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمتشون، اگر که آقای دکتر یه تحلیل وضعیت بکنن از این شرایطی که فعلا داریم، اقتصاد ما چقدرش واقعا مردمی هست، چقدرش دولتی هست، چقدرش خصولتی هست به قول امروزی ها، و یه مقایسه ای داشته باشیم که بالاخره اقتصاد این شکلی آیا زمینه رشد و داره، زمینه پیشرفت و داره با توجه به بهره‌وری پایینی که در بنگاه‌های دولتی وجود داره. یه مقایسه ای داشته باشیم اقتصاد خودمون رو با اقتصاد کشورهای حداقل منطقه خودمون. در خدمتتون هستیم.
به نام آن که جان را فکرت آموخت، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای یزدانیان، همچنین مخاطبین گرامی، و عرض خسته نباشید دارم خدمت دستندرکاران زحمتکش رادیو گفتگو.
متشکر.
ببینید در وهله نخست ما باید یه چیزی رو اینجا ملاک قرار بدیم واسه خودمون، و اون اینه که اقتصاد کلن باید مردمی باشه.
بله،
یعنی از اول خلقت هم اقتصاد مردمی بوده.
مردمی بوده،
بعد کم کم به این سمت کشیده شده که حالا در مجموعه کشور ما به دلایلی که عرض کنم حضور شما الان جای بحث درباره اونها نیست و وقت کم میاریم، الان رسیدیم به جایی که خود عرض کنم به حضور شما دولت و آنهایی که دسترسی دارن به آمار درصد بسیار بالایی از اقتصاد رو دارن میگن که در اختیار دولت هست. حالا این عدد من فکر میکنم، چون من میخوام چیز صحبتی نکنیم که یه وقتی مثلا فرض کنید پیشداری خاصی کرده باشیم، این عدد من اجازه بدید که بگذارم به عهده خود آماری که دولت میده.
من یه آماری رو چند روز پیش فکر کنم یه یادداشتی رو داشتم مطالعه میکردم، ظاهراً از همه این خصوصی سازی هایی که در این سالهای گذشته اتفاق افتاده قریب به 11% خصوصی به معنی واقعی هست، بقیهش حالت خصولتیه، دادیم به شرکت هایی مثل تأمین، شرکت های تابع تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری و تو اینا چرخیده بیشتر تا واقعاً بخش خصوصی بیاد به عهده بگیره.
بله همینه دیگه. ببینید شما مثلا فرض بفرمایید که اتفاقی که افتاد، وقت تازه اگر دست این عزیزان افتاد مثلا یک واحد تولیدی موفقی که به دلیل مسائلی که داشت، به دلیل بدهی که به تأمین اجتماعی داشت، به بیمه داشت، جاهای دیگه داشت، مجبور شدن که فرض بفرمایید این رو مثلا فرض کنید مدیریتش به عهده بگیرن و واگذار بکنن، راه تولید اون محصول ادامه پیدا نکرد.
بله،
یعنی مثلا اگر اومدن یک واحد تولیدی رو گرفتن، اومدن تغییر کاربری دادن، یعنی مثلا فرض بفرمایید از زمینش استفاده کردن، از موقعیت استفاده کردن که اینها جهت تولید نبود. حالا اگه شما اجازه بدید، من اصولا از این مقوله که شما سوال فرمودید یه کم بیان بیرون اصلا بریم ما روی همون بحثی که اصلا شما امروز مطرح فرمودید که اقتصاد مردمی اصلا چی هست، ما به چی میگیم اقتصاد مردمی.
بله خیلی خوبه.
اقتصاد مردمی یه مفهوم مهمه.
بله.
که عبارت از این هست که میپردازه به این که نقش مردم در اقتصاد و نحوه و چگونگی مشارکت اونها در ایجاد ارزش اقتصادی.
بله.
یعنی اقتصاد معنیش اینه که شما و یک کالایی رو در زنجیره ارزش هایی که داره به اصطلاح میبینیم ما باید یه ارزش افزوده بهش بدیم دیگه. یعنی مثلا اصلا تولید، اصلا چه تولید ارز و حضور شما که تولید باشه یا چه خدمات باشه، چه عرض به حضور شما که چیزایی که کلن، یعنی مثلا ما کلن تولید داریم، خدمات فنی داریم، خدمات اجتماعی داریم، عرض به حضور شما که تو خود اقتصاد مردمی مصرف هم مثلا اگر بهینه مصرف بشه یه کمکی هست به اقتصاد.
بله.
سرمایه گذاری درست انجام بشه، یعنی مردم به عوض که پولشونو عرض به حضور شما که برن مثلا حالا در همین الان مثلا برسون توی این شرایط مثلا فرض بفرمید که ارز خارجی یا مثلا سکه فلان نایی بیان در تولید سرمایه‌گذاری بکنن. این میشه اقتصاد مردمی. تعریف اقتصاد مردمی هم باز به این صورت ما بخیم به صورت خلاصه بگیم، میگیم نقش آفرینی فعال و گسترده مردم در فرآیندهای اقتصادی.
بله.
که هر کسی میتونه در رشته تولید، خدمات فنی، خدمات، سرمایه‌گذاری و مصرف عرض کنم حضور شما که این اقداماتشو انجام بده که ارزش‌های اقتصادی رو خلق بکنه. اینا چیزایی هست که راجع به اقتصادی مردمی من
باز برمیگردم خدمتتون. خیلی ممنون، خیلی ممنون. تشکر میکنم از جناب دکتر محمد باقر معتمد، فعال اقتصادی و از مدیران سابق تشکل‌های مردمی. شنوندگان عزیز، ما در خدمتتون هستیم با موضوع چالش‌ها و الزامات مردمی شدن اقتصاد. با ما در ارتباط باشید. 30,035 پیامک ما باز هست و میتونید پیامک بدید، نظراتتون رو اعلام بفرمایید، یا شماره 2265-2385 هم میتونید تماس بگیرید. مهمان بعدی ما جناب دکتر مجد سروش هستند از کمیسیون صنایع معدن اتاق بازرگانی، مشاور کمیسیون هستن و انشالله در خدمتشون خواهیم بود. بله. گزارشی رو دوستان آماده کردن. عرض سلام و خیلی مقدم دارم خدمت جناب دکتر سروش. یه گزارش رو آماده کردن دوستان ما. گزارش رو بشنویم بعد برمیگردیم خدمت جناب عالی هستیم.
خدمت هستیم. زیرساخت‌ها و ارکان مادی مورد نیاز برای رسیدن به یک اقتصاد شکوفا و دستیابی به اقتصادی برتر در دنیا عبارتند از نیروی انسانی، دانش و فناوری، مواد اولیه، انرژی، بازار مصرف و سرمایه مالی. بیایید با هم نگاهی داشته باشیم به وضعیت کشورمان به لحاظ دارا بودن این شاخصها. به لحاظ نیروی انسانی از جمله جوانترین کشورهای جهان محسوب می شویم. جوانهای بیکار زیادی داریم که حداقل 900 هزار نفر از اونها تحصیلات عالیه دارند، که این مسئله یک فرصت استثنایی برای هر اقتصادی محسوب می شه. به لحاظ دانش و فناوری بالاترین شتاب علمی جهان رو داریم. 4,800,000 نفر دانشجو و صدها هزار نفر عضو هیئت علمی با انواع آزمایشگاه‌های مجهز و توان بالای تحقیقاتی بلا استفاده داریم. به لحاظ مواد اولیه کشور منحصر به فردی داریم که معدن بسیاری از مواد اولیه است. در چهارمین شاخص یعنی انرژی، از لحاظ منابع سوخت فسیلی، نفت و گاز اولین کشور جهان هستیم. منابع عظیم اورانیوم، باد و آفتاب هم امکان عظیمی رو برای تأمین انرژی پاک فراهم میکنه. اما به لحاظ شاخصی که برای همه کشورهای صنعتی دنیا امروز یک دغدغه بوده و هست، به نام بازار مصرف. بازار مصرف بیش از 70 میلیون نفری در داخل و یک بازار مصرف بسیار نزدیک و سهل الوصول و غیر قابل تحریم 400 میلیون نفری در جوار مرزهای کشور رو داریم. اما در آخرین شاخص یعنی سرمایه مالی، به جز میلیاردها دلار ثروت ایرانیان که در بانکهای خارجی موجوده و عدد اون مشخص نیست، در داخل کشور بیش از 800 هزار میلیارد تومان نقدینگی موجوده. سوال اینجاست که با این همه ثروت ایرانی ها، چه در بانک های خارجی و چه در بانک های ایرانی، این نقدینگی در کجا مصرف میشه؟ برای پاسخ به این سوال دو نگاه داخلی در خصوص اقتصاد و رویه اقتصادی رو بررسی می‌کنیم.
دو جور نگاه وجود دارد به رونق اقتصادی و پیشرفت اقتصاد. یک نگاه میگوید که ما پیشرفت اقتصاد را باید از ظرفیت‌های درون کشور و درون مردم تأمین بکنیم. ظرفیت‌های بسیار زیادی در کشور وجود دارد که این ظرفیت‌ها یا استفاده نشده است یا درست استفاده نشده است. از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم. اقتصاد درونزا، اقتصادی که مایه خود و ماده خود را از درون کشور و از امکانات کشور و از توانایی‌های مردم خودمان به دست می‌آورد. این یک نگاهه. نگاه دوم، نگاه به اقتصاد کشور، پیشرفت اقتصاد با استفاده از کمک بیرون از مرزهاست. میگه سیاست خارجیمون رو تغییر بدیم تا اقتصاد ما درست بشود. با فلان مستکبر کنار بیاییم تا اقتصاد رونق پیدا کند. تحمیل قدرت‌های مستکبر را در بخش‌های گوناگون و مسائل گوناگون بپذیریم تا اقتصادمون رونق پیدا کنه. اینم نگاه دومه.
اکنون چقدر سرمایه گذاری صنعتی و کشاورزی به تولید رسیده ولی راکت در کشور داریم؟ بیشتر از 15,000 کارخانه و واحد تولیدی و صنعتی در شهرک‌های صنعتی و خارج از اون در سراسر کشور داریم که شرایط خوبی برای ادامه فعالیت ندارن. به طور میانگین 77% واحدهای تولیدی ما زیر 50% فعالیت دارند و این یعنی ضرر و زیاندهی. به جریان افتادن این سرمایه عظیم اولویت داره یا جذب سرمایه جدید؟ هنر اینه که با مدیریت جهادی این مشکلات و موانع مزمن رو از سر راه اقتصاد کشورمون برداریم و این مشکلات رو جدی بگیریم و اونها رو با تدابیر عالمانه به صحنه آوردن مردم و مدیریت جهادی حل کنیم. هنر اینه که این همه سرمایه و ظرفیت موجود، کارخانه های راکت و مزارع متروکه رو دوباره به راه اندازیم.
خب متشکرم جناب دکتر سروش، در خدمت جناب علی هستیم. جناب علی در کمیسیون معادن و صنایع اتاق بازرگانی در شیفت دارید به عنوان مشاور و قطعا خب اطلاعات کامل و جامعی دارید از اون حوزه، مخصوصا در حوزه صنعت و معدن قطعا اطلاعات کامل هست. ولی قبل از این که ما به موانع و چالش ها و بعدش هم راهکارهای مردمی کردن اقتصاد بپردازیم، یه مقداری خوبه که در مورد اقتصاد ایران توضیح بدیم. اقتصاد ایران چقدرش دولتیه، چقدرش خصولتیه، چقدرش خصوصیه، خصوصی به معنی واقعی است، و از اون طرف ما نسبت به کشورهای همسایه و منطقه‌مون چه وضعیتی رو داریم به لحاظ اون بخش مردمی اقتصاد.
سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمان گرامی برنامه، عذرخواهی میکنم بابت تأخیر و امیدوارم شنوندگان گرامی که امروز وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن مطالب مفیدی رو دریافت بکنن. ببینید، من اگه بخوام در مورد مردمی بودن اقتصاد صحبت کنم، ابتدا باید بگم که همین واژه مردمی بودن همیشه اسم رمز فساد است. یعنی ما هر جا گفتیم که ما می‌خوایم ثروت‌ها رو بین مردم توزیع کنیم، مردم باید وارد عرصه اقتصاد بشن، اینها ابزارهایی است که سیاستگزار استفاده می‌کنه برای اینکه سرپوش بذاره روی ناکارآمدیش. و مردم یک واژه مبهم در حوزه اقتصاد. من عذرخواهی می‌کنم که سریع باید صحبت بکنم. ما یک فعال اقتصادی داریم به عنوان بازیگر اقتصادی، یه بخش دولتی داریم به عنوان بازیگر اقتصادی، یک نیروی کار داریم به عنوان بازیگر اقتصادی، یک بخش سرمایه داریم. اینها تعاریف شناخته شده هستن و ما وقتی یک تعریف جدیدی رو استفاده میکنیم، من فکر میکنم که باید به اون ریشه هاش نگاه کرد، ببینیم که این واژه از کجا وارد شد و تحت چه عنوانی و چه مقاصدی رو دنبال کرد. ما توی یک دوره تحت عنوان توزیع درآمد برای مردم و نمیدونم رسوندن پول نفت سر سفره مردم، این عبارت ها رمز هایی شد واسه اینکه اقتصاد ما رو نابود بکنه. و مایی که در منطقه در رقابت بودیم، هدف گذاری 1404 رو خیلی واقع بینانه انجام داده بودیم که ما میخواییم که اقتصاد اول منطقه باشیم، الان بسیار با اون چشم‌اندازها فاصله داریم و باید ببینیم در این سالها چه اتفاقی افتاد که ما هدف گذاری واقعی‌مون رو از دست دادیم. در مورد دولتی و خصوصی بودن اقتصاد، ببینید موضوع اینه که همواره در 70 سال اخیر این شعار این که ما می‌خوایم که دولت کار اقتصادی نکنه و این رو واگذار بکنیم همیشه در ساعت اقتصادی ما و بسیاری از کشورهای نفتی بوده، یعنی بعد از انقلاب نفتی دوم که دولت‌ها بزرگ شدن، نمونه‌های بسیار محدودی داریم در سطح جهان که دولت تونسته باشه خودش رو از حوزه اقتصاد خارج بکنه، کما اینکه امروز ما یک مدیر موفق دولتی رو مدیری نمیدونیم که میزش رو کوچیک کرده باشه. یعنی همواره میگیم که فلان وزیر فلان جا رو ایجاد کرد، فلان مجموعه رو، در حالی که ارزش در جامعه‌ای مثل ما اینه که کی تونست فعالیت خودش رو محدود کنه، کی تونست وزارتخونش رو کوچیک بکنه، کی تونست نیروی کارش رو کم بکنه، کی تونست نیروی کارش رو اخراج بکنه، نیروی کار دولتی رو، که امروز سربار جامعه ماست. ما بر اساس بسیاری از آمارها سرانه تعداد کارکنان دولتمون نسبت به بسیاری از کشورهای دنیا بالاست. خب کارمندی که میره، من ضمن احترام به تمام زحمتکشان این حوزه، من ببینید یک اتفاق بسیار مبارکی دیروز افتاد که من البته چقدر باید که مشکلات ایجاد باشه که شخص اول مملکتی که خودش در این موارد صحبت بکنن، اما حضرت آقا دیروز اشاره کردن که گزارشاتی به من میرسه که مهملاته، یعنی گزارشی آوردن در برای مقام معظم رهبری که داخلش مهمل نوشته بوده. این یعنی چی؟ یعنی اینکه من و شما وقتی ایشون اشاره میکنن به این موضوع، یعنی من و شمایی که اینجا نشستیم دیگه تعارفات رو باید بگذاریم کنار و در مورد حقایق صحبت بکنیم و در مورد موارد خیلی صریح صحبت بکنیم. ببینید ما متاسفانه هر سال دولتمون بزرگ و بزرگتر شده، افرادی در بدنه دولت، در بدنه کارشناسی، در بدنه مدیریتی حضور دارن که نه تنها هیچ آیدی برای اقتصاد کشور ندارن، بلکه کارشون نگفتن و ایجاد مانع برای بخش خصوصی است. پیش فرض این که شما به یک اداره دولتی مراجعه میکنید برای اخذ یک مجوز برای یک فعالیت اقتصادی، اینه که پیش فرضش اینه که یا اون کارمنده نیست، یا اینکه اگر نشسته اونجا میگه نه نمیشه. یعنی غیر از این اگه یه جایی کار آدم انجام بشه باید تعجب بکنه. یعنی ساختارهای ما مشکلات جدی هست.
من یه دو تا پیامک اومده، اگه اجازه بفرمایید این دو تا پیامک رو بخونم. یکی به ما انتقاد کرده، 0922 چهار شماره آخرش 54-23، نوشته چرا سخنان 20 سال قبل رهبری رو پخش میکنید؟ چرا سخنان دیروز رهبری رو پخش نکردید که در باره سرمایه گذاری خارجی بود؟ اینو یه جوری انتقاد کرده به ما که بالاخره این روی کرده مقام معظم رهبری که دیروز در سخنرانی در جمع کارگزاران رو فرمودن مطرح بکنیم. حالا انشالله اگر که اون بعد متن صحبت‌های رهبری باشه به نظرم دوستان پخش خواهند کرد، در طول برنامه خواهیم شنید. من تشکر میکنم از این شنونده عزیز، بالاخره این ریزبینی شنوندگان عزیز ماست که به این موضوعات توجه دارن. هم سخنان 20 سال قبل رهبری قطعا برای ما حجت هست و استفاده میکنه، و هم سخنان اخیر که حتما دوستان پیدا میکنن و پخش خواهند کرد. یه پیامک دیگه ای هم دوست عزیزی گفته تو بحث مردمی کردن اقتصاد به این حوزه اشاره کرده که حالا من از جناب دکتر معتمد میخوام بعد انشاءالله بهش بپردازم. 918 چهار شماره آخرش 3610 به حفظ ارزش سپرده گذاری توسط بانک ها اشاره کرده، گفته اگر این اتفاق بیفته میتونه تو مردمی کردن اقتصاد اثرگذار باشه. حالا توضیحش رو جناب آقای دکتر معتمد خواهند فرمود. ولی مهمان تلفنی داریم در این لحظه، جناب دکتر وحید شقاقی، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی خدمتشون هستیم. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمتشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض میکنم خدمت از تالی شنوندگان محترم برنامه‌تون. طاعات عبادات همه مردم ایران قبول حق باشه و دستمتون هستم.
متشکرم آقای دکتر. ما بحثمون اینه که چه موانع و چالش هایی برای مردمی کردن اقتصاد وجود داره، به این بپردازیم و در کنارش، حالا در کنار هر مانعی که میگیم، هر چالشی که میگیم، راهکاری که به ذهن اساتید و کارشناسان میرسه انشالله مطرح بکنیم که تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان کشور انشالله ازش استفاده بکنن. در خدمتتون هستیم.
بله، ببینید توی این زمینه واقعیتش کلی خودم شخصا هم دردمند بودم هم مطالعه داشتم.
بله.
به دو تا عامل کلیدی رسیدم.
یک کمی صداتون ضعیف آقای دکتر، اگه من داره بلندتر بله.
ببینید الان بهتر صدا.
بله بله بهتر شد.
ببینید به دو تا عامل مهم من رسیدم که اگر این دو تا اتفاق واقعا بیفته میتونیم امیدوار باشیم که حضور مردم در اقتصاد بیشتر بشه و عملا اینا دوتا مانع هستند که اجازه نمیدند که مردم حضور داشته باشند در اقتصاد، فعال باشند، لذا مسیر سوداگری رو کاملا برای این مردم ما عملا به نحوی باز گذاشتیم، چون از یه طرف توی این بخش مانع ایجاد میکنیم، از طرف دیگر در بخش صفحه‌بازی هم کاملا فرایندها سهل و راحته. این دو تا مانع، یکیش بحث محیط کسب و کاره، یکی هم بحث محیط رقابتی است. عملا اقتصاد ایران با از دو تا محیط داره رنج میبره، یکی از یه محیط نامناسب کسب و کار داره رنج میبره، یکی هم از یک محیط غیر رقابتی داره رنج میبره. در اون محیط کسب و کارش میدونید ما تقریبا الان بیش از 10 ساله که رؤسای جمهور و دولت‌ها برنامه‌هاشون بهبود فضای کسب و کاره، ولی همه ماها عملاً مواجه با این پدیده هستیم که وقتی مراجعه می‌کنیم به هر نهادی یا هر کسب و کاری رو می‌خوایم شروع کنیم، از مرحله آغاز و شروع تا مراحل بعدی با مشکلات عدیده مواجه میشیم. از مرحله تامین زیرساخت‌هاش، از مرحله تامین اعتبارش، از بحث‌های مالیاتیش، از بحث‌های ثبت یک
از حتی آقای دکتر ثبت شرکتش.
بله گفتم دیگه
خاطر مرحله براتون بگم، دوستان اتاق بازرگانی یه جلسه اومده بودن اینجا، گفتن که نه ثبت شرکت خیلی راحت شده، الان دیگه یه روزه ما دو روزه انجام میدیم و اینا. گفتم آقا نیست، دوستان ما اومدن مراجعه کردن، همین حوزه‌ای که اتاق بازرگانی داره کار میکنه مراجعه کردن، نشده واقعا. و حالا ما یه برنامه رو ریختیم و دوستی رفت مراجعه کرد و هرچی هم تلاش کرد نتونست شرکتش رو ثبت کنه آخرش. یعنی ما تو محله ثبت شرکت که در همه دنیا دیگه پذیرفته شده است و خیلی سریع انجام میدن، این حوزه ما مشکل داریم.
این دیگه مرحله اول ثبت شرکته. از همون مرحله اول ما سنگ اندازی ها شروع میشه تا مراحل بعدی از زیر ساخت، یعنی باید بمهی بره مجوز یا کسب و کاری بره مجوز برق و مجوز نمیدونم سایر زیر ساختاش رو بگیره. ببینید من خودم واقعیتش نمیخوام الان اینجا تو رادیو اسم ببرم، دنبال این بودم که یه وصل بشیم و یعنی منزل خودم رو متصل کنم به اینترنت پرسرعت.
بله.
و پول رو از پول رو ابتدا از من گرفتن.
آقای دکتر سروش هستن از مهمانان ما در برنامه.
من پیشنهاد میکنم که دیگه ما در مرحله ای هستیم که باید خیلی سریع حرف بزنیم.
آره
بسیار باید سریع صحبت بکنیم و نهایتاً به اون نتایج بهتر برسیم.
حالا آقای دکتر شقاقی عرض کنم خدمت شما که خوشبختانه آقای دکتر سید فرید موسوی از کمیسیون اقتصاد هم پشت خط هستن. من عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت آقای دکتر موسوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام ادب دارم خدمت جناب عالی برادر عزیزم جناب دکتر شهابی عزیز و همه شنوندگان محترم.
حالا آقای دکتر موسوی خودش استاد این کاره، یعنی هم دانشگاهی هستیم، هم دانشگاهی هستیم، هم زبان هستیم.
آقا منم در یک دوره‌ای در دانشگاه خوارزمی تحصیل می‌کردم تو این حوزه. آره اینجا سه نفر.
خب حالا اجازه بفرمایید، اگر که اجازه بفرمایید، اگه آقای دکتر موسوی عجله ندارن آقای دکتر شرقی همین بحثشون رو تکمیل بکنن که ما در محیط کسب و کار
بله ببینید یکی بحث محیط کسب و کار واقعا همه دولت‌ها شعار دادند، حتی دولت گذشته هم، خود آقای شهید رئیس جمهور دولت 13 هم پای کار ایستاد، ولی واقعا اوضاع کسب و کار بسیار نامناسب از همون مرحله اول تا فرایندها. دومیش هم من زیاد وقت دوستان رو نگیرم، محیط رقابتی ماست. من بازار سرمایه رو وقتی محور قرار دادم حدود 85% اقتصاد ایران در بازار سرمایه غیر بخش خصوصی است. حالا شبه دولتی، دولتی صندوق هستند، عملا ما از بعد دوم هم محیط رو بستیم، اجازه ورود به بخش خصوصی رو نمیدیم و بخش خصوصی رو اصلا برخی از افراد خود حتی خود کلمه بخش خصوصی